أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنْ يَرَى كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. بعد از اون که نگاه کفار رو نسبت به نبوت در زوایای مختلف نقد فرمود و تمام اندیشه منکر نبوت را با همه شعبه ها و شکل هاش یک اندیشه باطله بدون مبنا روشن کرد، فرمود که پیغمبر اینقدر اینها در فهم آینده خودشون ناتوان شدند که حتی اگر بلایی هم برای اینها بیاد اینها قدرت تشخیصش رو ندارند. فرماد و این یرا کسفم من از سماع ساقتا، اگه یک قطعه ای یک سنگی از آسمان بیاد و برای سقوط بر اونها بیاد، یقول سحاب و مرکوم، میگن یک ابر پرباران متراکمی داره میاد. یعنی نگاهی که نبوت رو نتونه بشناسه و بصیرتی مطابق بصیرتی که دین بهش میده نتونه بگیره، این حتی شکل ساده ترین، شکیل ترین، مشخص ترین بحران ها را هم نمیتونه ببینه، برعکس میبینه. یعنی عذاب رو امیدوار بهش میشه، خب استقبال میکنه، نابود میشه. این که مثال فرموده است، میگه مثل بلای آسمانی را مثل با ابر پرباران میبینم. این لازمه یه نگاه کوره که درست به همان جایی که باید ناامید باشن فرار کنن ازش، به طرفش میرن. فرعون نمونش دیگه، خیلی هم خوشحال بود که دیگه از این مدیریت بدتر نمیشه که حضرت موسی انجام دادن از نظر فرعون، که افرادش رو داره میبرد به یه بنبست، بنبستی که یک طرفش دریاست، رود نیله، یه طرفش هم لشکریان فرعون. خب دیگه از این بهتر که نمیشه اینا رو گیر انداخت. خب رفت. روح نبوت روح نظر به گشایش هاست. حالا آخرش تو سوره آیه 48 بهتر این رو، وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یعنی تو مسیر دینداری گشایش ها رو روش حساب کن، پایداری بکن در دینداری، بعد اونجایی که از نظر معادلات اهل دنیا بن‌بست حساب میشه پایداری کن، گشایش واقع میشه. حضرت طبق قاعده دین نبی الله هم طبق قاعده دین و حکم خدا خب رفتن، خدا گفت برشون داره برو بنی اسرائیل به طرف نیل. چی میشه دیگه به ما چه که چی میشه؟ یعنی خود جنگ 8 ساله اون چنان عزیزانی که یادشونه و تو جریان بودن، اون چنان افق تیره بود که ظاهر قضیه واقعا باید صلح میکردی. خب شما حساب کنید ما نه لشکری دیگه داریم، لشکر 92 اهواز که دیگه خلاص بود، یعنی تنها لشکری که میتونست جلو زرهی واسد که نابود شده بود، حالا به خاطر اون خیانت مدنی داستانش مفصل. از اون برم که خب صدام اومده بود، اومد دیگه تا پشت اهواز که اومد، همه جا اومد دیگه، هر جا نعیمت خودش نعیمت، خود اون جنراله که اسیرش کردن گفته بود حقیقتش ما گفتیم ترسیم تله باشه دیگه، نه هر چی رفتیم دیدیم بازم میتونیم بریم. گفت فکر کنیم تصورش میکنه تله ای هست که نکنه ما رو میخوان دور بزنن به اصطلاح حمله گازنباری بکنه. اینقدر افق تیره بود. حالا بنی صدرم اونجوری حاکم بود، میدان تبلیغاتی و فکری دستش بود، دائم آیه یأس میخوند سازمانی ملل. حالا که اینا اومدن پشت اهواز و از این ور پشت خرم‌آباد گفتن خیلی خوب، حالا اگه خواستین یه آتش بسی اعلام میکنین. حالا یه آتش بس یعنی چی؟ خب ما شما خودتون تو اون تاریخ نگه داری؟ خب بگویم نه یا باقشم میان، بگویم نه باقشم میان، خب بگویم آره همجا میمونه. تا کی؟ تا آخر. همه مثل جولانی سوریه دیگه، هنوز سوریه نم تشریف بردن یا نه، شهر جولان یه شهر بسیار خوش آب و هواست، دست سازمان مللی هست، ارتفاعات که دست اسرائیلی هست، اون شهر هم که مال سوریه است دادن به کی؟ به سازمان ملل. این کاری که بچه های حماس میگن اومدن سازمان ملل خط قرمز ماست، خیلی حرفشون درست. منظور همین نقشه را برا ما داشتم. افقم اینقدر یأس‌آور بود که خدا رحمت کنه دیگه آقای فخرالدین حجازی اون شبا همونجا گفته بود آقا به امام نگویید و امام سکته میکنه. خب اخی نامده بودن دیگه بودن شلم چه و همه اینا. به هر صورت منطقه را شما در نظر بگیرید، شرایط در نظر بگیرید، حالا رو چه حساب کوتاه میخواید نیاد؟ خب بیان سازمان ملل بلکه بی تو کشور ما توی پشت دروازه های استان لرستان ها اینا واسن که بلکه صدام جلوتر نیاد، یه همچه فضایی ساختن. این که حضرت امام که اینجا کف دستشون رو بونه کرده بودن، اعتقاد به آیاتیست که گشایش میاد، امام طبق آیه قرآن که نه، همون که حق بس رو عمل میکنیم هرچی میخواه بشه. خیلی خوبه اگه این فضاهای روحی اون زمان رو ببینین تا ببینین این که یه مرتبه معادلات آروم آروم عوض شد. خب این یه قاعده ایست به نام امید به گشایش در روحیه ایمانی. در روحیه کفر عموما عکسش است و خودش نمیدونه. روحیه کفر هر چی هم امید داشته باشد به ناامیدی کشته میشه. شما نمونه شبینه، یعنی اینا با چه امید و نقشه های حساب شده ای اومدن که مثلا عراقو بگیرن یا مثلا خلع اصلاح کنن بچه ها حزب الله را. اینه که میفرماد این دو تا را، حالا هر دو شد تو این آیات میخواد بفرماد، فرماد پیغمبر اینا اصلا به بیشعوری مطلق رسیدن، عذاب رو امیدوارن بش. آخه به عذاب امیدوار بودن این دیگه یعنی نهایت ظلمانی بودن تفکر دیگه. بعد میگه که خب اینقدر وضعشون بده که دیگه امیدی که اینا برگردند و دیگه نداشته باش. به اسلام میگن تمدن بی نبوت هرگز نمیتونه خودش را تصحیح کنه، چون تحلیلش هم دوباره ضد خودش است. خونواده شخصی و اجتماعی نداره، این جنس این قائل این فکر است. ببینید فرمود فزرهم حتی یلاقوا یومه الذی فیه یسعقون، پیغمبر ولشون کن. یعنی چه ولشون کن؟ یعنی چه؟ یعنی برنامه‌ای برای اصلاحشون نداشته باش، نه به معنای اینکه مقابلشون نیست، تبلیغاتشون خونسا نکن، نه اون که معنی آیه که این نیست که، یعنی آقا اینها دیگه امید برگشت بهشون نیست. چرا؟ چون عنصر تفکر رو مطلقاً از دست دادن. تفکر وقتی است، تفکر وقتی است که آدم نظر به حقیقت بتونه بندازه. برای همین اینجا مثلا ما یک کسی که کلی هم فکر کنه کامپیوتر بسازه، دا اینه نمیگوی متفکر، اینه نمیگوی عالم فاضل اطلاعات خوبی داره. تفکر لازمش کشف حقیقته. میگه این اصلا افق خودش نسبت به نظر به حقیقت از بین بردن، اینا اصلا با نبی الله متذکر نمیشن. میفرماد اینا رو ول کن، یومهم الذی حتی یلاقوا، تا اینکه اینا ملاقات میکنن، روبرو میشن با اون روز و شرایطی که کوبیده میشن در اون روز. در اون روز فیه یسعقون، کوبیده میشن، ویران میشن. حالا مرگم البته معنی میده سرق. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. چرا این آیه را آورده است؟ معنی ظاهرش که مشخصه دیگه. یه اون روزی که اینا کوبیده میشن چه روزی است؟ جخته از خود آیه عنایت بفرمان، بفرمان روزی که نقشه ها و برنامه هاشون هیچ فایده براشون نداره، یک، و هیچ کمکی هم بهشون نمیشه. معلومه که اینا برنامه هایی برای همین روز مبادا ریختن تا حالا نتیجه نگرفتن. یعنی اینا اومدن یه حسابای کردن طبقش پروژه برنامه پروژه داشتن. میفرماد این کید، خود لغت کید رو هم رفته لغت منفی نیست، میشه منفی استفاده کرد، میشه مثبت. میفرماد پروژه و نقشه هاشون و برنامه هاشون اینا را دیگه کمک نمی کنه. یعنی بازخوردش منفی. حالا من یه مثال اجتماعی میزنم بعد راحت تر میتونم. مثلا شما دیدین بعضی موقع تبلیغات میشه ضد تبلیغات. اینا میگن که چی؟ نقشه ها نتیجه نداد. مثلا خودشون میگن تو اصطلاحات سیاسی، میگن آقا اگه اینجوری عمل کنیم، اینجوری تبلیغ کنیم، خودش میشه ضد تبلیغات. این مسئله تو بقیه جریان‌های کفرم هست. یعنی هر جا نفس امار بیاد وسط، اقداماتش ضد خودش میشه. یه قاعده کلیه. خب نمونش که عرض کردم، بیچاره این فرعون به امید اینکه با این لشکر و این توانایی‌ها امید داشت که این لشکر این 4 تا یار حضرت موسی را خلاصه همونجا تو بنبست نگرشون میداره. خب چی باعث شد که اینقدر با شتاب بیاد؟ به امید اینکه نیرو و لشکرش کمکش میکنه. خب بعدم که دریا خشک شد و رفت که بازم بیدار نشد. خب که بابا این یه تلس برا تو، آخه این دریا خشک میشه چطوری یه بوده فکر نمیکنی که؟ خب رفت. خب اینا دارن میرن تو این دریا زمین خشک، ما هم میریم. خب اینجاست که آدم اگه یه خورده یک ذره فکر داشته باشد، یه مقداری تجدید نظر میکنه رو اینکه این تصمیمش نتیجه میده یا نه. خب را همون دریای خشکی که حضرت موسی و یارانشون رو نجات داد، همون دریا اینا رو غرق کرد. بی هیچی. یعنی خود فرعون با دست خودش، با اسب خودش، لشکریان خودش، خودش فرساد به طرف چی؟ بحران. یعنی درست یکی میگه آخه چطوری میشه مثلا آمریکا از بین بره؟ میفرماد آقا نقشه هاشون نمیگیرد. لا ینصرون کیدهم، ببخشید، لا یغنی عنهم کیدهم، یعنی اینا را کفایت نمیکنه، چیزی بهشون نمیده نقشه هاشون. بعد از قسمت دوم میفهمیم که اینا برنامه های بیرونی هم داشتن غیر نقشه های خودشون، که حس میکردن خب حالا اگه این نشد مثلا این جریان کمکمون میکنه، اینا میان کمک ما. میگه نه پیغمبر، اینا در یک شرایط تاریخی قرار گرفتن، در یک شرایط روحی و اجتماعی قرار گرفتن که کوبیده میشن و در این کوبیدنشون هم نه نقشه هاشون به کمکشون میاد، نه یارهایی که فکر کردن اونا در بحران ها به اینا کمک میکنند اونا هم نمیتونن کمک کنن. میگه اینجوری اینا حرکتشون شکل میگیره، حرکتی که ظلماتشون اصلا بهشون اجازه نمیده که بفهمن این نقشه هاشون اون بهرهی که اینا میخواندن نمیده. از در واقع این دو سه تا آیه خیلی کمک میکنه که انسان متوجه باشه جریانهایی که سیر نبوت نداره و نظر به انکشافات معنوی و الطاف الهی نداره، تمام فهم و فکرش میخواد با زور بازوی خودش مسائلش رو حل کنه. این نگاه به اصطلاح نگاهی که قدس، عالم قدس رو در منظر خودش محجوب کرده است. نبی الله یه فرهنگ به آدم ها میدن که انسان ها افقتون باید اینجا باشه. شما سمینه وقتی خود کربلا اگر این امید به گشایش بزرگ نبود، واقعا اصحاب کربلا نمیتونستن این قهرمانی ها رو بکنن. این به قول اون آقا میگه بعد از اینکه همه شهید شدن، متن عجیبی است، آدم هرچی هم میخونه خیلی عجیبه، میگه وقتی همه شهید شدن اون چنان نشاط در چهره حضرت ابا عبدالله بود که انسان فکر میکرد به شادی ترین شکل ممکنه دعوت شده است. دست زده یا مسخره میکنه حضرت، چون حضرت میرن یه لباس خیلی زیبا، یه پالتو یا یه لباس خیلی مدل بالایی از یمن برای پیامبر هدیه آوردند. حضرت میرن بعد که میخوان دیگه میرن اینا میپوچنده، میگن که با پوست خز بوده است. حالا که طرف میگه حسین به لباس دامادی میپوشی؟ حالا این زره را چطوری پوشیده بودن که این لباس هم پوشیده بودن ما همینقدر تو تاریخ میدونیم، که میگه که طرف هم حتی به طعنه میگه لباس دامادی بوده. حرف اینه، این امید بزرگ که حضرت دارن، شما آخرین جملات حضرت ببینید، تمام امیدشون این است که آینده این مقصدشون را به ثمر میرسونن. حتی جمله پارسال عرض کردم یا پیارسال، خیلی جمله تکون دهنده است. میفرماند خدایا اگر مصلحت ندانستی که باران رحمتت را بر ما بفرستی و کمکت را بر ما بفرستی، بر اونهایی که آمادن، تعبیر اینن یادم نیست، آمادن فضل دو فراموش نکن. من برداشت خودم این بود که حضرت دارن تقاضا میکنن از خدا که خدای حالا که ما این برنامه رو ریختیم، پایه یک حرکت بزرگ ریختیم و آینده به خصوص وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، این برنامه را به ثمر میرسونن، دارن تقاضای کمک به حضرت میکنن، همون که ما هم داریم دعا میکنن اللهم کن لولیه. یعنی گسترش نگاه حضرت ابا عبدالله در حاکمیت عقیده بزرگ توحیدی تا کجاست؟ نه خود نه تن، اصحاب هم اینطور بودن. این امیدواری بزرگ خب ریشش کجاست؟ ریشش این است که انکشاف میشناسند. مثلا گرز کردم جنس فرهنگ نبوت اینه، اگه نه دیگه پربنبستر از کربلا که شما صحنه نمیابید، به ظاهرش که دیگه خیلی بنبسته، اصلا هیچی نیست. ولی این همه امید مال اینه که یه فرهنگ در صحنه است. خب نتیجه شم دیدین دیگه، نتیجه شم این بود که هم کوتاه مدت هم دراز مدت همواره کربلا تونست تغذیه کنه چیزی را که حضرت امام حسین براش خون دادن. واقعی این که ما خودمون آزاد کنیم از حادثه های جزئی، متوجه سنن بکنیم، خودمون غرق سنن الهیه بکنیم، حیات خودمون را در حضور در کنار سنن غیبیه معنویه تعریف کنیم، حالا ببینیم کی پیروز میشه. بلدین اینا را وقت دارید نگیرم این که ببینید دال نمونه هم میخوام یارم که رو قضیه وقتی که باز طرف تو مدینه روشکت به حضرت سجاد علیه السلام که من غلب کدوم ها کی پیروز شد؟ خب معلومه است چهنه میخواد اصلا اموی از طرف که اینه میگه یکی از بنی امیه است، خب بگه که بفرمانی معادلات که شما اینقدر این گفتید خدا به خدا کی پیروز شد؟ اصلا فرمان صبر کن اذان بشه ببین کی پیروز شد. خب یعنی چه؟ یعنی نگاهی که داشت توجه به نبوت را، چون خب تو اذان شما شهادت میدن به نبوت نبی، میگه ما نگذاشتیم این نگاه بره نبوت و نظر به معانی قدس حفظ شد. خب این نگاه را برای همین هم حضرت احساس شکست نمی کنه. چرا احساس شکست نمی کنه؟ اینجا یه آیه میخواه بگه که درست تمام شکست ها نصیب تفکر غیر نبوتی است. میگه پیغمبر اینا در همین دنیا، این که عرض کردیم در همین دنیا، چون آیه بعدی یه اشاره دارد که برای اون قیامت هم باب بحثا با کرده است، میفرماد پیغمبر اینا در همین دنیا هم اونچنان در ظلمات هستن که اصلا نمیفهمن که نقشه هاشون نمیگیرد. یکی از این بزرگان اینا الحمدلله تو دنیای امروز خیلی نمونه بهتر میتونیم بیاریم که همین حرف میزنه، میگه که اونچنان غرب سرگیج رفته است که اون وقتی هم که مثل یک خروس سرش هم میبرن پر میزند میرد روی دیوار میشیند میخونه، اصلا نمیفهمه سرشو بریدن داره میفته، یعنی هنوز فعلا آوازش گرفته است. یعنی این روحیه‌ای که نمیفهمه که ظلمات اونچنان همه گیر میشه در تفکر ضد معنوی که نمیتونه بفهمه هیچ فایده ای از نقشه هاش نمیگیره. و به اصطلاح تعبیر خیلی خوبی را من یادداشت کردم، خوب تو ذهن عزیزان بسپارین، که متوجه ناتوانی های خود نیست. بفرماد و هم لایون سرون، یعنی اصلا متوجه نیست بابا تو خیلی ناتوانی داری، چرا فقط به توانایی نگاه میکنی؟ اشکال غیر متدینه. مؤمنین اینقدر متوجه ذل خودشون و عز رب العالمینن که دائم نظر به حق دارن، این نگاه نجات دهنده است. کافر اینقدر متوجه امکانات خودش است که ناتوانیاشو نمیبینه و سقوط از همینجا شروع میشه برای فرهنگهای دنیایی که نمیتونه بفهمه که اینقدر دورش ناتوانی گرفته است که اصلا تواناییش در مقابل ناتوانیش هیچه. خب این شاه بیچاره یه ساواک داشت، هیچی دیگه که نداشت که، یه ساواک. اینقدر برای این ساواکش ارزش قائل، میگفتن آقا مثلا فلانجا علما ایراد گفتن بکشیدشون تبعیدشون کنی، آقا فلانجا دانشجوها بکشین تبعید کنی، فکر کردن یه ساواک همه تواناییست. خب بفرما این سا دیگه خون آشامتر از ساواک اسرائیلیه، شاه که ما نداشتیم که دیگه، هرچه بدی تو عالم حرفه ای میشد بشه رو اینا اعمال میکردن وحشه. خب حالا این از که میگن انسانی که نتونه نگاه اشراق یا افق معنوی رو به وسیله نبوت در زندگیش بیاره ناتوانیاشا نمیبینه. اینا از خود فردیمون بگیرید تا خود کشورمون و ضعفایی که برامون پیش میاد تا ابرقدرت های سیاه روی دنیا، این قاعده است. حالا مثلا ما مثال اول قدرت میذاریم، خب بنده هم همینطورم، هم شما هم همینطوری. از چه جهت؟ از جهتی که نظرمون به الطاف الهیه نباشه، نباشد ناتوانی های خودمون رو نمیبینیم. همین که ناتوانی های خودمون رو نبینیم، حتما تصمیم هایی میگیریم به سوی بحران و سقوط. برای همین بعد میفرماد خب حالا این یه طرف قضیه، و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، و برای ظالما که تالا وحش شده، اونایی که نگاه انکاری به نبوت داشتن، یه عذابیست غیر این عذاب. یعنی پس خب اون عذاب که عذاب قبر و قیامت باشه، یعنی همین بحران ها و مشکلاتی که کفر و دنیای کفر دوچارش میشه. بعد آخرش خیلی حرف عجیبی میزنه، ولکن اکثرهم لا یعلم. همیشه اینه بدونه، هر وقت یه همچین نکاتی تو آیه میاد، یعنی آقا این فهم، فهم عمومی نیست، این شعور تبلیغات جهانی نیست، این فرهنگ حاکم تفکرات مردم اینقدر نمیفهمه. یعنی این دیگه نگفت، یعنی اکثرشون اینقدر نمیفهمن که مثلا شما حساب کن دنیای غرب زده ای که با ملاک های غربی همه مناسبات رو بررسی میکنه، مثلا از دانشگاه خودمون بگیر، روشن فکرای خودمون بگیر، که اومن سازمان تجزیه و تحلیلشون تحت تاثیر تفکر جامعه شناسی یهودی زده غربی است. خب حالا میفرماد اینا که نمیتونن اصلا بحران بفهمن، اینا بفهمن که آقا یک ابدیتی هست، این ابدیت اینا در یه عقیم بودن محضن. حالا اگه آیه را قسمت آخرها وسعتش هم بدیم میشه، نه نمیفهمن در هر صورت بحران را، ضررها و ظلمات و نقصاشون را نمیفهمن. چرا این آخرین آیه را میاره؟ من اینجور تو ذهنم مونده است که در راه حق دنبال انبوه جمعیت نباش، انتظار داشته باش که خیلی ها باید بفهمن، که میگن همیشه اندیشمندان غریبند ولی دنیا را هم همین آخرش میگردونن. حرف خیلی درستیه، گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. عجیب است این حرف. شما عنایت بفرمان، حالا یه نمونه جزئی، شما حضرت امام وقتی که در نجف بودن، خب دنیا تصورش این بود دیگه که یه پیرمردی بود، یه ادعاهایی داشت، ضدش تبلیغ کردیم و دیگه رفت اون گوشه داره درسش میده، تموم شد، حضوری در صحنه تاریخ نداره، در تفکر جهان حرفی نداره برای زدن، تموم شد، ما حرف زدیم، رو دستش زدیم. ولی این نگاه نگاهی نیست که قرآن به آدم بده. قرآن میگه که نه، اکثرا نمیفهمن که آخرش چی شد. آخرش که نه، من خودم در تحقیقات خودم اینجوری معتقدم که از روز بعد از تبعید امام، یک جریان نامرئی در تمام کشور شروع به حیات کرد. ضعیفترینش بچه های مؤتلفه بودند و کشتن منصور، ضعیفترینش. یه جمله خیلی خوبی دیدم آقایون میفرمان، میفرمان یه مرتبه سال 57 رژیم با یک صدی از نیروهایی که از 15 خرداد تا حالا ساخته شده بودند روبرو شد. 15 خرداد مثلا 42، امام 43 تبعید کرد. این حالا عزیزان که تو جرمی هر مسجدی میرفتی، هر گوشه دانشگاه، دانشجوها، نمیدونم تو کافتری، همه جا یه روحی از روحی که امام القا کرده بودن حاکم بود. خود مثلا همین آقای شریعتی تو یکی از کتاباش قشنگ میگه، میگه اون چه که امید ماست به آینده حاج آقا روح الله خودمونه. یعنی تعبیره ببینیم، مثلا در اوج شهرتش که آدم میگه شریعتیه که داره موج دانشجوها رو حرکت بده، که واقعا هم همینطور بود، دانشگاه شدیداً تحت تاثیر آقای دکتر شریعتی بود، ولی خودش معلومه است یکی دیگه موتور حرکتش هست، که این تعبیر خودش است که حاج آقا روح الله خودمون. یا حالا مثلا مرحوم جلال آل احمد، تعبیرهای فوق‌العاده. ببینید اونایی که اندیشه سازن تازه حرکتشون رو کسی هست که گوشه نجف نشسته است و داره درس شویده ظاهرا. این از این جهت عرض میکنم که همین حالا دو تا دقت عزیزان داشته باشن. فکر غالب فکر اصلی نیست همیشه. فکر غالب فکر رفتنی است، اومده است که برید. دوم اون فکری که شما میبینید فکر اسیده و آینده دارد، اون رو در افواه و سخن عموم پیدا نمی کنید. اگه شما دنبال اینین که مثال میزنه، اون اندیشه‌ای که تلویزیون دنبالش میرد و میخواد به شما بیارد، اون اندیشه اصلیست؟ نه، هنوز مطلب نگرفته. بله، گاهی به جهت عظمت بعضی از بزرگان تلویزیون میاره به صحنه، ولی آخرش اون گوهر اصلی رو باید از بیرون سخنی که برای عموم گفته میشه پیدا کنی. این بحث میبرد، منم نمیخوام به اون مفصلی بحث کنم، ولی عجب جای اومده است این آیه. شما این دو سه تا آیه رو با هم بخونید، بعد ببینید این تیکر آخه که میفرمه، یعنی بعد از این چند تا آیه میگه این فکر یه فکر عمومی نیست. بعدم میگه که الان این هم را میخواید بزنید به روح جریان منفی. روح جریان منفی نه، ولیکن اکثر هم، روح جریان منفی متوجه نیست. حالا متوجه چی نیست؟ متوجه هیچی نیست، چه بحرانی که این دنیا برش پیش میاد، چه عذاب داره. بعد خدا رو شکر به لطف الهی آخر سر یک، حالا اصطلاح امروزیش هست مانیفست، یک دستورالعمل همه جانبه درونی و بیرونی را تو دو تا آیه نشون میده. میگه خب پیغمبر، حالا که اینجور شد، حالا شده است دیگه، جهان کفر کوتاه نیامد، انتظار نداشتیم که یهودی که اینقدر پوز میداد که پیامبری میاد و ما در مدینه میمانیم که اولین کسایی باشیم که مؤمن بهش میشیم، اولین کسایی که روبرو پیامبر واستن تو مدینه یهودی ها. انصار که زنبستا، یعنی خود مردم مدینه که اوس و خجرت چه کوتاه آمدن. میگه پیغمبر دیگه شده است دیگه اینجور، اون بت پرستا اینا، جریان نفاق. حالا که یه مرتبه با یه فضای مسموم روبرو شدی، خب راهکار چیست؟ یک راهکار فوق‌العاده جامع، وصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، قوت قلب عجیبی است، و سبح بحمد ربک حین تقوم. وصبر لحکم ربک، خب میدونید معنیش چیه؟ خیلی قوی است، یعنی پایداری زیر ظل و سایه حکم خدا. وصبر لحکم ربک یعنی مقاومت چگوارا یا فیدل کاستروی، نه بخواید نخواید آخرش این حالا فیدل کاسترو که نمیتونه ادامه بده حیات خودش را، داداشش را اومده جا خودش را، بالاخره این بوی خلاص میشه. نه، وصبر لحکم ربک، جریانی که به اصطلاح پروژه مقاومت دینی، تازه نه فقط مسئله سیاسی اجتماعی در این آیه باشه. بعد از آن میدونین که شما بعد از یه مدتی که کار دینی میکنی، یه احساس خلأ عجیبی تازه بهتون دست میده. چرا؟ از اون ور اون چیزایی که وهمیه علاقه من بهش بود دیگه از دست دادی. بعضی ها این حسابی خوشن که امروز جمعه برن تفریح بشن، یه غذایی بخورن و بخندن و بیان، همچی شادن که اصلا به بعدش هم فکر نمیکنن. خب حالا میان تو دین داری اینا رو ازتون میگیرن. خب گفت نه در غربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم. غربت یعنی دنیای بیرونی. بعد از این ور نه، هنوز روح ما گشایشی به سوی معنویات پیدا نکرده. این سخت ترین قسمت زندگی دینی است که هی میگن آقا مواظب باشین، استاد باید داشته باشین. استاد اینجا یعنی تجسم آینده‌ای که من میتونم بهش سیر کنم، نه اینکه حرف استاد اینجا کار ازش میام. این خلع بیق که گفت نه در قربت دلن، نه در نوعی در وطن دارن. وطن ما دیگه عالم قدس، دیگه عالم معنا. خب چون از اونجا اومدیم دیگه، اونم روی نشو، یعنی انکشافی پیش نیومده است. خب اینجا چه کار کنیم؟ میگه در این حالت که پشت کردی به کفر و ظلمات فردی و اجتماعی، از این برم هنوز گشایشی نیومده است، وسوه. اصلا صبر در قرآن عموما عنایت بفرمان این دقت خاص رو داره دا. مواظب باشیم طوری معنی نکنیم که جنبه فردیش از بین بره. وسوه لحکم ربی، باید بمونی، باید بمونی تا این گشایش پیش بیاد، انکشافاتی پیش بیاد. خود عزیزان می‌فرمودن از این ور خب مثلا خب قاره دیگه ذوقمون اصلا نیست که این چیزایی که بقیه باش خوشن خوش باش، از این ور خب هیچی نداریم خوش باش. یعنی این ور که هنوز ظهوری انکشافی صورت معنویهی به این سادگی نمیاد که خیلی آدم باید طبعش عوض بشه. صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد، یعنی صدمه آدم میخوره. میفرماد که پیغمبر این قاعده، وصبر لحکم ربک فانک بعیوننا، تو که زیر نظر ما، این که مشکلی نداره، زیر تئوری عقیدت که در این جهت کمکت میاد که فانک بعیوننا، خب زیر نظر ما، خب پس بمون بمون. میگوی انگار ذوقی نیست، تهدیدی هست، حالا اجتماعیش هم تهدیدی هست، انگار اونا برنامه‌ریزی میکنن. میگه نه، تو اگه این برنامه رو ادامه بدی در نتیجه موفق ترین شرایط رو پیدا میکنی، در نتیجه گیری، در آینده داری. همطور که قبلش فرمود که چی، کفر با همه تلاشش در بی نتیجگی محض فرو میره دیگه، دنیا و آخرت. حالا روش بازم جا دارد بمونیم که ببینیم، دوباره میگه وصبر لحکم ربک. دوباره من اون جمله ما میخوام تکرار کنم، در صبر زیل سایه حکم خدا امید به انکشاف راه هست. حالا این شما خود جنگ خودمون 8 ساله واقعا چی تو شد که یهو شرایط عوض شد؟ هیچکی نمیدونه. یعنی ما خرج، یعنی چی تو شد که یه مرتبه اینا دیگه پیشروی نکردن، آروم آروم و عملیات فرمانده کل قوا میگه اصلا یوه جبهه عوض شد، انکشاف پیش اومد، گشایشی پیش اومد که عکسش شد. یعنی طوری عکسش شد که خب میدونید که صدام تو این کوچه و اون کوچه پارلمانای سیاسی را افتاده بود که آقا ما میخوایم صلح کنیم، ایران صلح نمیکنه. یعنی صدامی که اینقدر امید داشت برای پیروزی خودش که به قول خودش محمره را مال خودش بکنه خوزستانا، این آخری ها اومده بود میگفت چی آقا ما میخوایم صلح کنیم ایران امسر. این هم که حالا گم نکنیم قضیه را، این قطعنامه را که ما یختم بهش ایراد داشتیم، یادتون باشه این قطعنامه را به عنوان یک امتیاز بزرگ به ما دادن، همه نظرات ما را توش اعمال کردن. ما هم که مخالفت نکنیم، گفتیم با هم اجرا بشه، بی انصافیه وقت نشه. این قطعنامه لطف خدا بود، تمام نظرات امام تو قطعنامه ای که به ما دادن بود. ما هم که ایراد نگرفتیم، ما گفتیم نه خب با هم اجرا بشه، یعنی یکیش اجرا نشد یکیش نه. اینا هم گفتن آره فعلا آتش بس باشه، یکی یکی اجرا بشه. منظور عرضم اینجاست که فرق نمی کنه اگر پروژه مقاومت، چیزی که انقلاب اسلامی به جهان امروز پیشنهاد میکنه، شرطش دینداری است، پروژه مقاومت دینی حتما پیروزی دارد. حالا این پیروزی شکلاش چه شکلی است ما چه میدونیم؟ انواع و اقسام شکل داره. یعنی کسی باورش میاد که 15 خرداد یه فرهنگی بشه تو جهان؟ خب ظاهرش که بچه‌ها رو کشتن، حسابی این اونچنان ضربه میزدن، دیگه میدونی که گذاشتن این تیربارا رو مردما درو کردن، دستورم داده بودن که از سینه به بالا بزنید، یعنی پاواشون رو نزنید که زخم میشن، که بکشیدشون. اینجوری رعب میخواستن ایجاد کن. خب شد یه فرهنگ دیگه. چرا؟ برای اینکه جنس 15 خردادی غیر چگواراییست. جنس 15 خردادی مثلا شما دیدید خب بچه ها کمونیستان توی انقلاب مبارزه که قبل از انقلاب کردن هیچ نقشی حتی به اندازه بال مکز در پیروزی انقلاب والله العلی العظیم نقش نداشتن، هیچی. اما مبارزه که کردن کشته که دادن کو نتیجه هیچی، مردن را. برای اینکه له حکم رب که نبود له. وقتی که میگه فانک به اعیننا، یعنی دلت گرم شه زیر نظر ما، ما خودمون اونجایی که باید کمکت کنیم میکنیم. چون گاهی آدم میگه قول اینجا چیکار کنم؟ بالاخره آقای اولاف پالمه به عنوان نماینده سازمان ملل اومده است یه برگم ورده که آقا بیان صلح کنین که صدام جلوتر نیاد. حالا حضرت امام واقعا این معجزه قرن بود، حالا یادش آدم میاد که فرمودن نه ما جوانامون کشورمون را میگیرند و زمینامون را پس میگیرند. چطوری امام اینا گفت؟ با کدوم معادلات سیاسی؟ اگه آدم تو اون جریان باشد حقا میدهد به مرحوم آقای خلخالی که من خودم شنیدم که به زد نوارش را گوشتم که لوبه زده بود که یه وقت اینا را آقا نگن به آقا و آقا سکته میکن. یعنی خب معادلات ظاهری قضیه این بود دیگه. ولی بعدش دیدیم که میفرماد فانک به اعیاننا. این در مورد شخصی هم هست. حالا من نمیدونم قفلت نشد یه وقت از یه وجهش یه وجه دیگه. شما تو مورد شخصی هم مشکل داری. خدا چیکار کنم؟ چیکار کنم که این نوری که دنبالش هم گیر بیارم؟ میگه آقا زیر فرمان خدا وظایف تو انجام بده. فانک به اعیان زیر نظر ما له حکم ربک، در مورد حکمی که خدا برات قرار داده است. خب چند تا بحران برای آدم پیش میاد. یکی بحران فردی که آدم چی میشه؟ میگه وای حالا من که دیگه ذوق زندگی ندارم. یکی بحران اخلاقی، یعنی قلبش هم اخلاقش تون میشه گاهی. بعضی دیدن که اینا که میفتن تو این کارهای معنوی میخوان حالا از دنیا دور بشن، یه آدمای بدبین نمیدونم یه جور تحقیر کننده یه بقیه میاد سراغش، چون میبینید که انگار این مردم منحرفن خودش نیست و این خطرات هست. یه مسئله همونه که باز داریم که حضرت تو سوره لقمان، حضرت لقمان به فرزندشون فرمودن که خب حالا که حقا گفتی حالا میان سراغت ضربه بهت میزنن. میفرمان و امر بالمعروف، امر معروف کن. بعد میفرمان چی؟ حالا در مقابله که باد میکنن باید استادگی کنی، باید بیستی. خواهر از کنم اینا تمامش ها باید توی این آیه ببینیم، چون دین اسلام همه این موارد رو مد نظر داره. بعد از این خلا تموم شده، یعنی این بقیه آیه را دقت کنید، بهش میگن نافله. حالا میره نافله یعنی چی؟ یعنی چربش کن تا بهتر بتونی نگهداری خودت. همینجا من مثال میزنم. یه وقت شما میخوای که به نامحرم نگاه نکنه، خب دستور خداست که به نامحرم نگاه نکن. خب اما من تعدیلت میخواد، خب اینجا جون میکنی یا نگاه نمیکنی؟ میگم میخوای جون نکنی این کارا بکن که تعدیلت هم نخواد. اینا میگن نافله. این آیت فرمودیم، حالا با هم بخونیم. و سبح به حمد ربک حین تقوم، ادامهش نگاه کنید. و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، میفرمه خب بیا و سبح به حمد ربک، قلبت متذکر عظمت پروردگار کن، خوف اجلال الهی رو در قلبت ایجاد کن. کار میبره دل، شاید انشاءالله خدا کمک کنه بشه. بعد یعنی یه جوری قلبت رو بیدار کن که هیبت و عظمت حضرت رب العالمین درش روش کنه. تسبیح، حالا دیدم تو فارسی خوب ترجمه، نسبتاً ترجمه خوبه. همین که میگن تنزیه، تنزیه ها فقط، یعنی ما اون تسبیح هایی که ترجمه میکنیم تنزیه، حالا خود تنزیه هم حالا هرچه عربی است اما خوب معنیه. یعنی متوجه اون شکوه و بزرگی حضرت رب العالمین که بسیار عظمت و شکوه داره. تعبیر این که یعنی هیچ نقصی نداره یعنی چه؟ یعنی هر چه هیبت و عظمت هست به حق بده. خب حالا چی میشه دنبالش؟ میبینی عجب همه زیبایی مال اونه و به حمده، یعنی این و به حمد ربکه در واقع حالا اون جمله هم که تو خود جزوه هست کمک میکنه، یعنی بعد از این که حجابهایی از تو برطرف شد و حق جلوه کرد، خب حقا ببین. مثال چون یکی از بحثای تنزیه یعنی خود را ندیدن و حق را دیدن. میگن شما خودتون تو نماز سبحان الله هدنا کجا میگین؟ هیچ وقت واسطه که سبحان الله نمیگیم، یا رکوع یا سجده. در رکوع میگم سبحان الله، یعنی آقا ما شکستیم، ما میشکنیم تا سبوهی تو پیدا بشه. اما سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیمه میگم. خب عظیم شدیدترش چیست؟ اعظم دیگه. برای همین تو سجده که بیشتر خاک میشین، حالا حق به چه جلوه ای به شما جلوه میکنه؟ سبحان الله اعلا، یعنی قوی تر از نسبت به عظیم. خب هر چه انسان خودش نبینه سبحان اللهی حق بیشتر جلوه میکنه. میفرماد پس خوب میفرماد، میفرماد این که میگون و سبه به حمده، سبه یعنی چه؟ یعنی سعی کن خودت وسط نبینی، خودت وسط نبینی، یعنی حکم خودتو نظر خودما به نظر من اینا تو را بیچاره میکنه. خب بگم اینا نبود که بس برل حکم ربک باشه، خب بس من نبود وسط باشم. یه خب با این تسبیحت اونا محققش کن، بناز حکم خدا وسط باشه. دیدیم بعضی این خب خدامون هم اینجوری اول کار که مثلا میخوایم دین داری کنیم، گفت به نظری من اینش دیگه حالا شاید درست نباشه. مثلا یارو میگه مثلا حالا بیانده خود تازه اومده دانشجو ما میخواست یارو راست خوب بشه دیگه، من گفت آقا به نظر ما چون قدیما صبح میرفتن صحرا و اینا گفتن نماز رو صبح بخونیم قبل از آفتاب که برن صحرا، حالا ما که مثلا ساعت 8 میام کلاس اینا طوری است مثلا 7 نیم بخونیم. خب اول خود ما هم اینطوریم، یعنی اولی یعنی بگردیم که حکم خودمون رو بر حکم خدا حاکم کنیم. خب ولی بعد از یه مدتی نه سب، یعنی خودمونه که میکشیم عقب، حکم خدا درست حاکم میشه. یعنی بابا حرفای یعنی چه دیگه؟ خدایی که ما رو میشناسد، هم قدیمی ها رو میشناسد، هم جدیدی ها رو میشناسد، یه حکم کلی داره. خب میدونید که بعضی قرآن بعضی موقع مشخص است این حکم موقت است، خودش هم میگه موقت است. مثلا میگه آقا زناکار رو بند کنین تا حکمش بیا. خب این که معلومه است که حکم اصلیش این نبوده است دیگه، خودش هم تو خود حکم داره میگه که منتظر باشین که یه حکم دیگه میخوام بدم. خب این جوریه. منظور این سبه رو حالا خیلی حیفز که همطور زود ازش بگذاریم، اما دیگه به عهده خودم. فرماد به حمد ربک حین تقوم. حالا اینم تقوما میخوان چی معنی کنی؟ معنی کلیش اینه حالا وقتی که از بیدینی از خودخواهی آزاد شدی و بلند شدی. خب معنی کاربردی اولیش یعنی آقا وقتی بلند شدی از خواب نصف شب بلند شدی. خب طور نیست، یعنی اگه ببینیم مفسر اینجور معنی کرده است اومده است یه مصداقش داده است، یه مصداقش وقتی که از غفلت بیدینی و کفر و خودخواهی آزاد شدی. یعنی این برنامه تو حین تقوما بزنید به کلش که آقا حالا که میخوای بلند شی از منیتت آزاد بشی، قیام کنی در مقابل منیت خودت و کفر جهانی، باید حکم خدا را حاکم کنی، زیر نظر خدا هم برنامه زیاده داشته باشی و تسبیح حق بگی و حمد حق بگی در کلش. بعد می فرماد و من اللیل فسبحه، من اللیل و یه مقداری از شبم تسبیح الهی بکن، که یه مصداق خیلی خوبش که در فرمایشات معصوم هم هست، یعنی همین نماز شب. و ادبار النجوم، خب ستاره اومدن دیگه، حالا میخوام برم، میخوام برن یعنی چی؟ بیاد افق روشن بشه دیگه، ادبار خوب میخوام برگردن دیگه. کی تسبیح حق بکن؟ ادبارن نجوم که گفتن نافله صبح میشه خب یه کلیاتی پس داره که آقا اگر میخواید ببینید که ببینید عرفا گاهی رکوعشون رو طولانی میکنن، سجدشون رو طولانی میکنن برای که دینداریشون آسون بشه، جون نکنن. یکی از کارهای خوبی که آدم یه کم حرفی، شما نمیشه که کم حرف نباشید، آرزوهای بلندم داشته باشین، با مردمم کینه داشته باشین، آن راحتم ماه رمضان داشته باشین. خب نیم راحتم حضرت ابا عبدالله را نورش در قلبش آدم کشف کنه، نمیشه. به زحمت میفته، منکر نمیشه، با نتیجه کم میگیره، یا بگو اون نتیجه ناب را با زحمت گیر میاره. بالاخره آدم باید خودش رو اصلاح کنه. میفرماد خب یک نحوه حیاتی به خودت بده که از ظلمات نفس اماره خودت آزاد کنی. برای اینکه آزاد کنی، یه بار دیگه هم عرض شد مثلا اینکه در سوره معراج پیامبران در اسراء که میفرماد پیغمبر نصف شب بلند شو، مقام محمود با نماز شب برای خودت محکم کن. عرفا یه بحث قشنگی میکنن، میگن اصلا آقا تو ظلمات اگه کسی بلند شد تحت تأثیر ظلمات نیست، چه ظلمات اجتماعی چه ظلمات اخلاقی. این صورت ظلمات اخلاقی اجتماعی است. چطوری شما در نصف شب بلند میشی تا بتونی ظلمات شب رو برش غلبه کنی، بیدار بمونی، محکوم ظلمات نشی؟ میگه این روحیه باعث شد که، برای همین هم در سوره مزمل میفرماد که اگه این کارو بکنی در روز تحت تأثیر قرار نمیگیری. حالا چون میخواستیم دیگه سوره رو هم تمام کنیم، دیگه بقیهش به عهده خودتون. نسأل و کبنت او که یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را برش نازل کردی، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی بر ما منت بگذار و فرج مولامون را تسریع بفرما. قلب مبارکش رو از ما راضی بگردان. الهی پروردگارا به لطف و کرم خودت و به ربوبیتت و به اسم قهارت برادران ما رو در غزه پیروز و دشمنانشون رو سرکوب بدار. پروردگارا از این طریق عزت اسلام رو بیش از پیش به صحنه جهانی برسان. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم تلاش شبان روزی می کنند، به حق امام معصوم موفق بدار. به حوائجی که در راستای فعالیت خودشان برای ایجاد ایرانی که مهد تمدن اسلامی است تلاش می کنند، حوائجشان را برآورده بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.